بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم فعلی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. عرض کردم قرآن بیان می‌فرمایند که وقت البیوت من ابوابها، هر کاری راهی دارد از راهش وارد شوید. کسب درآمد راه داره، ازدواج کردن راه داره، از فقر خارج شدن راه داره، جلوگیری از طلاق راه داره، اینکه رابطه زن و شوهر عاشقانه باشه، فدا بشن برای هم، اینم راه داره. و قرآن برای بیان این راه ها اومده. به بیان دیگه انسان ها سه تا جان دارن، اضطرارن خدا بهشون داده، یه جان دیگه ای رو باید به دست بیارن. اگه این جان رو به دست آوردن خوشبختن، اگه این جان رو به دست نیاوردن بدبختن، زندگیشون میشه مثل زندگی حیوان با اینکه عقل دارن. یعنی نبات یک جان داره، رشد و نمو. این آقا نباتات حیات دارن دیگه، حیاتشون چیه؟ رشد و نمو. حیوان ها دو تا جان دارن علاوه بر رشد و نمو. تو منطق ما میگیم حساس و متحرک بالاراده، حرکت ارادی دارن، احساس دارن، میبینن، میشنون، میکشن. حیوان این رو هم داره. انسان ها علاوه بر این دو جان یه جان سومی هم دارن، میگیم قوه تفکر دارن. لذا زندگی انسان ها با حیوان ها فرق داره. این هواپیما میسازه، موشک میسازه، زندگیش متحول شده، اما حیوان ها از گذشته تا الان تو طویلن. تا اینجاش اضطراریه، خدا به انسان اینا رو داده. به این معنا نزدیک 8 میلیارد انسان داریم. اگه از این یه پله بالا نره بدبخت میشه انسان. دین اومده یه جان دیگه بده، جان چهارم، و اون اختیاریه. خوشبختی بعد از اینه، انسانیت بعد از اینه. ما قبول نداریم بدون دین انسانیت معنا داشته باشه. یعنی اگه کسی دین رو انکار بکنه او انسان نیست. انسانیت به تعبیر آیت الله جوادی، این انسانی که میگیم غیر از اون سه تا جان، جان چهارم فرمودن انسان یعنی حیوان حامد. در شرح دعای اول صحیفه سجادیه امام فرمودن کسی که خدا رو قبول نداره، خدا رو انکار میکنه، این لخرجو من حدود الانسانیه الى حد البهیمه. یعنی این همه نعمت خدا رو نبینه او دیگه انسان نیست. برای همین با او نباید ازدواج کنی، چون با یه حیوان درنده ازدواج میکنی هیچ حقوقی رو مراعات نخواهد کرد. شهید مطهری فرمودن انسانیت مساویس با ایمان و دین. یعنی بدون دین ما انسانیتی نداریم. کاری با مستضعفا ندارم، ما اناد منظور منه. دین اومده انسانیت به انسان بده. از این 8 میلیارد خیلی ها انسان نیستن. اسرائیلیا امینا صهیونی اینا انسان نیستن. کسایی که درد دیگران رو ندارن، تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهن آدمی. او آدم نیست، یعنی مثل جامد. شما برو کنار دیوار واسه التماس بهش بکن آقا من نیاز دارم، بچه‌م مریضه، نیاز به ازدواج داره، پول پیش میخواد، مگه دیوار حسی داره؟ بعضی از انسان‌ها از سنگم قسی القلب ترن، کل حجاره او اشد و قسوه، سوره بقره. این جان چهارم رو باید بگیره. دین برای این اومده. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اجابت کنید خدا و رسول رو وقتی که این پیامبر شما رو دعوت میکنه به چیزی که، یعنی به قرآن و روایات که شما رو احیا میکنه، جان به شما میده. سوال، مگه ما زنده نیستیم؟ یعنی چی دین میاد به ما جان بده؟ زنده به معنای اون سه تا حیات اضطراری هستیم، اما جان چهارم که انسانیت، نه دین اومده بده. لذا با ایمان و عمل صالح به این جان میرسیم. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. اگه به این رسید انسان، اگه نبود به تعبیر امام علی علیه السلام میت الاحیاست. دو راه کلی برای جان گرفتن بیان شده تو قرآن، دو راه کلی. یک، تغییر درون. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. معناش اینه خدا مطلقا برای شما کاری نمیکنه، تحریمید من خدا کاری نمیکنم. خوشسالیه من خدای با اهل بیت هیچ کاری برای شما نمیکنیم. فقیرید ما براتون کاری نمیکنیم. حتی یغیروا ما بانفسهم، مگر درونتون رو تغییر بدید، مگر خودتون رو تغییر بدید. به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، بین تغییر درون، بین درون انسان و خوشبختی و بدبختیش رابطه است. درون انسان به سمت خوبی ها تغییر پیدا کنه، تفکراتش، احساسهاش، نیتها و اراده ها، گفتارش الهی بشه، زندگیش هم تغییر پیدا میکنه، از همه بنبست ها خارج میشه. و برعکس اگه بشه، درون انسان شیطانی بشه، ظلمت بشه، زندگیش هم به جهنم تبدیل میشه. پس چرا خدا تحریم رو بر نمیداره ولو 40 سال طول بکشه؟ میگه درون شما آیا تغییر پیدا کرده یا نه، یا همون تفکرات سال 92 رو دارید، قبل از 92 رو دارید، همون رو دارید. میگه منم بر نمیدارم، بدترش میکنم براتون، قانون خداست. لذا با این عدم تغییر کربلا بریم. روایت میگه زیر قبه امام حسین دعا مستجاب میشه. چه بسیار افرادی که زیر قبه امام حسین رفتن دعا کردن، دعا مستجاب نشد. چرا؟ چون استجابت دعا اگه با تغییر درون باشه محقق میشه، بدون تغییر درون محقق نمیشه. تربت امام حسین شفاست از هر، نه فقط تربت امام حسین، تربت بقیه اهل بیت هم روایت از امام صادق علیه السلام هست که شفاست. اما امام صادق فرمودن نه، اثر تربت رو از بین میبره قلت الیقین. یعنی شما درونتون اینو باور نداشته باشه، اثر دیگه نداره همون تربت. یه جا مقام معظم رهبری باور داره بدین و تربت، تربت امام حسین رو میریزه سیل برمیگرده. یه جا بنده خدای دیگه توی یکی از استانا سیل میومد، همین تربت امام حسین الان من میندازم سیل برمیگرده، من خودشم برد. اون نیاز به تغییر درون داره. با تغییر درون میشه انسان پولدار بشه. با تغییر درون، این باور دینه، باور شهید مطهری، باور علامه طباطبایی، بیان امام علی علیه السلام است. با تغییر درون میشه از هر فقری خارج شد. پس یک، تغییر درون، 5 مرحله. 2، عمل صالح. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. گاهی ما اینا رو میگیم آقا تقوا پیشه کن. یه تقوا، اتق الله بعض التقا و انقل. دیگه آخرش اینقدر میارم پایم یه تقوا پیشه کن. آقا این همه دزدی نکن، دروغ نگو، غیبت، من اینا رو نمیتونم. میگه بابا باشه، بعضی از تقواها. میگه آقا بعضیش هم مثلا یه دونه راستگویی رو من مقید بشم، یا آقا حداقل این راستگویی دیگه بعضی وقتا مقید باش دیگه. اتق الله بعض التقا و انقل. اون وقت میگه اثر میبینی. با دین محال کسی فقیر بشه. هر جا گیر پیدا کردیم از ضعف دینمونه. غرب هم که تو بنبسته. همین دیروز امروز بود آقای ترامپ، آقاش هم ناراحت نشید میگیم، آقای ترامپ گفتن چی؟ باید جامعه آمریکا رو به چی برگردونیم؟ به دین و مذهب. خدا رو باید بیاریم تو زندگی. سبک زندگی اسلامی یعنی حاکم کردن دین، حاکم کردن خدا. این خدا رو بیاریم تو دین، 40 سال تو آمریکا شروع شده. 40 سال به ما نذاشتن برسه آقایون به اصطلاح روشن فکر نماها. به دروغ این سکولاریسم و بقیه رو مطرح کردن تو ایران. خود آمریکایی‌ها قبول نداشتن اینو، نقل کردن از مجله آمریکایی تایم 1980. آقا ما قدر دینمون رو باید بدونیم. 1980، همون هولوش انقلاب اسلامی. اونجا مجله آمریکایی تایم نقل میکنه در یک انقلاب ساکت خدا دارد برمیگردد. انقلاب ایجاد شده تو خود آمریکا و کشورهای دیگه، یعنی چی خدا داره برمیگرده؟ چرا؟ چون بهترین فیلسوفان، درخشنده ترین فیلسوفان، نه متکلمین، دیندار شدن، به خلاف قبل از اون 100 سال قبل که درخشان ترین علمای اونها، فیلسوفاشون، جامعه شناساشون، روانشناساشون ضد دین بودن، مردم به سمت بیدینی بردن. اما از 1980 انقلاب ایجاد شده که ترامپ الان مجبور میشه بگه ما باید خدا رو بیاریم تو زندگی. اونا چون خدا رو گذاشتن کنار به بنبست رسیدن. لذا افراد مختلفی نمونش از فلاسفه، از روانشناس، از جامعه شناس اشاره میکنم. هفته نامه اشپیگل با هایدگر از فیلسوفان مطرح آلمان مصاحبه ای داره. آقا شما قائلید که مدرنیته به بنبست رسیده، قطعا طبق مبنای غرب، غرب منظور من همه غربی، یعنی غیر توحیدی، میخواد شرق باشه میخواد غرب باشه، غیر توحیدی امکان نداره عقلا به بنبست برسن، امکان نداره. آقا شما معتقدید مدرنیته به بنبست رسیده، درمانش چیه؟ میگه بازگشت به دین. فقط خدا میتونه ما رو نجات بده، خدا باید بیاد تو زندگی. دانیل بل جامعه شناس بیان میکنه احیاگری دینی تنها راه حل بحران مدرنیته است، اگرچه تو ایران اینو مطرح نمیشه. یعنی اگر ژان پل سارتر کتاب بنویسه ضد دین، انقدر ترجمه میشه تو ایران همه میفهمیم. اما همین آقا وقتی میگه من غلط کردم، گفتم خدا وجود نداره، توبه میکنم، پذیرفتم اواخرم خدا وجود داره، تو ایران این بنده خدای روشن فکر نماها احدیشون اشاره به این برگشتیشون نمیکنن. یا اون بنده خدای دیگه آنتونی فلو برمیگردم من اشتباه کردم، خدا این کار کردم، بدون خدا نمیشه زندگی کرد. لذا غرب مثل یونگ پیش از بروز جنگ جهانی 1914 ما اطمینان داشتیم با عقل میتونیم سر و سامون به زندگی بدیم، اما با وضعیت وحشتناکی روبرو شدیم، جهنم شده غرب. مدرنیته چرا به بنبست میرسونه؟ 50% حداقل آمار طلاق رو میبره بالا. اگر روانشناسی ما مبتنی بر مدرنیته باشه که مبنای روانشناسی غربی متاسفانه، آمار طلاق رو میبره بالا. نگیم این روانشناسا بعضی وقتا میتونن کمک کنن با دو تا روایت اضافه کردن، با دو تا روایت اضافه نمیشه. کسی دین نداره شما نمیتونی کمکش بکنی. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا ان شر الدواب عند الله الذين کفروا وهم لا یؤمنون. شر دواب به ایمان نداره، چیکار میخوای بکنی؟ یا کسی که مطلقا انفاق نمیکنه، تو که از مهنت دیگران بیغمی، غم نداره، او انسان نیست، توی روانشناس پای چیکار بکنی؟ فقط میتونی خدا رو بیاری زندگیش، اگر اومد مشکل حل میشه. پس غرب نمونه من عرض کردم، میگه آقا ما به بنبست رسیدیم. جلسه قبل عرض کردم دو تا نمونه. آقا انگلیس سال 2018 وزیر تنهایی منصوب میکنه و خودکشی. ژاپن وزیر تنهایی و خودکشی منصوب میکنه. ژاپن مؤسسه اجاره خانواده داره، خیلی هم شیوع داره، همینجا مؤسسه اجاره میدن خانواده رو. مدرنیته اینا، مبنای مدرنیته فردیته. ما دو تا اصل داریم، یکیش با دینه، یکیش بدون دینه. یکیش جان چهارم میده انسان میشه، یکیش جان نمیده حیوان میشه. اصل اولی به تعبیر شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، اصل اولی در بین انسان‌ها به خاطر جلب منفعت، اختلاف و تنازع. من دنبال نفع خودم هستم و شما دنبال نفع خودت هستی. هر کی دنبال نفع خودش باشه همون تنازع بقا اتفاق میفته. آیا تو زندگی‌های ما هست یا نه؟ یه رجوع بکنید به خواستگاری‌ها. آقا تو خواستگاری چونه میزنن برای مهریه بالا پایین یا نه؟ تو همین ایران ما آیا چونه میزنن برای اینکه شیربها بالا بشه یا پایین بشه؟ چونه میزنن برای اینکه جهیزیه رو کی بده یا نده یا نه؟ یا چونه نمیزنن؟ میزنن یا نه؟ بله دیگه. آقا 5 قلم تو باید بدی. طبق دین ما اینا نداریم 5 قلم شما یه مرد بدی بقیه رو زن بده. کجای دین این رو داره؟ مگه این بحث امام علی علیه السلام نیست؟ آقا چی داری؟ زره دارم. تو نیاز به این نداری، برو بفروش. همه جهیزیه رو کی تهیه کرده؟ امام علی علیه السلام. واجب نفقه بر مرد، چی گفته بندازیم گردن زن؟ مدرنیته اگه مبنا باشه اختلاف میشه. من مرد میرم خواستگاری زور میزنم که حتما 4 قلم بگیرم 3 قلم بگیرم، طرف دختر تلاش میکنه بیشتر بندازه گردن من 5 قلم بگیر. وقتی هم میریم بگیریم به یخچال عادی قانع نیست عروس خانم، میگه بذار بچزونیمشون، یخچال ساید بای ساید باید بگیریم، اسمش هم من بلد نیستم تلفظ بکنم، اینو باید بگیریم. این همون مبنای مدرنیته است. اگه مبنای اسلام باشه ما چنین چیزی نداریم. مرد میره میگه خواهش میکنم طرف عروس، شما خواهشن جهیزیه ندید، من جهیزیه رو میدم. وقت چند درصد اینجور چیزی ما تو جامعه داریم؟ اصلا شنیدی تا حالا چنین چیزی؟ اصرار بکنه تو رو خدا خواهش میکنم نده، وظیفه منه دیگه. از اون برم مرد التماس بکنه خواهش میکنم مهریه تو بگیر. الان استفتاء مقام معظم رهبری هست، استفتاء شده و من اگه مهریم از شوهرم بخواد دعوا میشه طلاق میده، فهمودن دیگه مسئله دیگه وجوب ساقط میشه، وجوب حج ساقط میشه، ازت نمیخواد بری، جرأت نمیکنه بگه آقا مهریه بدهیه بده من واجب الحجم. مبنای ما مدرنیته است. پس میشه اصل اولی اختلاف، او به دنبال نفع خودشه، این آقا هم به دنبال نفع خودشه. به تعبیر شهید مده، برای این که من به حکم غریزه و طبیعت خودم دنبال منافع شخص خودم و دفع مضرات از شخص خودم هستم، شما هم اینجوری هستی، نتیجهش اختلاف ایجاد میشه. من اگر ببینم بچه خودم هم بر من ضرر داره میکشمش. تو روزنامه نوشته خانومی بچه خودشو کشته، چرا؟ علتشو بیان کردن، آقا من شوهرم معتاد بود، طلاق غیابی گرفتیم، خواستگار اول اومد برگشت، خواستگار دوم، خواستگار چندم، یکی اومد قبول کرد بالاخره با هم کنار بیایم. بعد فهمید یه بچه 4 ساله دارم، اونم گفت من نمیتونم با بچه از زندگی بکنم، من یه خرج اضافی، یه نونخور اضافه داشته باشم، تو که از محنت دیگران بیغمی، خیلی راحت حاضره بگه خب بچه تو بذار جای دیگه، یعنی مادر رو از بچهش جدا بکنه که کیفش از خانم ببره. گفت نه بچه داری من باهات ازدواج نمیکنم، نمیتونم. اوم رها شد. خانومه چیکار کرد؟ دید یه مانعی برای منفعت دنیاویش وجود داره و اون بچه خودشه. نقل میکنه شب قرص گرفتم، قرص متادون خوروندم به بچه 4 ساله، نیمه های شب دیدم فهمیدم داره جون میده، پتو رو کشیدم رو سرش، پتو رو سر خودم هم کشیدم، زیر پتو جان داد. بعد که فهمیدم صبح جان داده، داد بیداد آی بچه‌م مرده، بچه‌م مرده، بیاید. برادران و بقیه اومدن. این میشه مدرنیته. و تمام اون خواستگارایی که اومدن اینجا طبق مبنای مدرنیته رفتن، مسئول بودن در قتل این بچه. ما مسئولیم در قبال دیگران، دین مسئولیت میده. ویژگی مدرنیته فردیت و نفع طلبی، یعنی تحصیل حقوق فرد مهمه. لذا امام علی علیه السلام مبنای اینا رو فرمودن المجتمعت و ابدانهم المختلفت و احواهم، خواسته هاشون با هم فرق داره، بدناشون کنار همه. به تعبیر امام صادق فرمودن ان ائتلاف قلوب الفجار، این دل دیر پیوندی دلهای فجار، کسایی که دین قبول ندارن، خلاف دیگه به اوج رسوندن، دیر پیوندی دلهای اینها مانند 2 تا 4 پاس که سالها در آخر با هم یونجه خوردن، اما اگر اون گاو اول یونجهش تموم بشه چی کار میکنه؟ شاخ میزنه به گاو که یونجه اونو برداره. بعد ائتلاف قلوب الفجار مثل ایناست، اما زود پیوندی دلهای مؤمنین مثل قطره بارانی که میفته تو دریا، فوری با دریا یکی میشه. اینا همدل باید باشن، او اما همدل معنا نداره. پس اصل اولی این هست، گاهی مشترکن به خاطر منفعت مشترک شراکت با هم دارن، 2 نفر با هم شریک میشن، اتحادیه تشکیل میدن، اتحادیه اروپا، اما دیدن به ضررشونه از هم ماست میدزدن. اونجا تو اروپا ماست میدزدیدن، اینجا ماست به هم هدیه میدادن. مواسات را افتاد تو ایران دنبال دوران کرونا، مقام از رهبری فهم بودن مواسات و ایثار. انصافا بهترین دوران برای فقرا بود، نونشون تو روغم بود، مردم کمک میکردن دیگه. اما اصل بعدی دوم حسابش بکنیم، متحد و متفق و یک دل شدنه، یعنی هر شخصی نسبت به سرنوشت شخص دیگه خودش رو مسئول میدونه. اگه مسئول بدونه یعنی امر به معروف اینجوری میشه که زمین مونده. امر به معروف این میشه اگر تو جامعه ای ما دیدیم آقا پسری با دختر خانومی تو پارک هستن، چرا ازدواج نمی کنید؟ آقا پول ندارم، پول پیش ندارم، جهیزیه ندارم. امر به معروف این میشه ما بیایم تو مسجد، آقای اون وظیفتونه کمک بکنید، نفری 1 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون، 50 میلیون یه خونه ای برای اینا تهیه بکنیم، جهیزیه ای برای اینا تهیه بکنیم، اینا رو حلال بکنیم نسبت به هم، عملا امر به معروف و نهی از منکر واقع میشه. امر معروف اینه، از خود مایه گذاشتن امر معروف دیگه. امام حسن و امام حسین علیه السلام، اینکه گاهی تو روایت صحیح و سند داریم که آقا اگر خانوم اومد شما را امر به معروف کرد باش مخالفت بکن، اعصوهن نه فی المعروف، نهج البلاغه بیان فرمودن مخالفت بکن با خانوم اگر امر به معروفت کرد، چون شیوهش غلطه، ضرر داره. اگه شیوه شیوه امام حسن و امام حسین باشه عالیه، یعنی میبینن پیرمردی وضوش اشتباس، نمیان بگم پدر جان آقا 90 سال عمر کردی خجالت نمیکشی اینجوری وضو میگیری؟ بی حیا، تو از حضرت فاطمه خجالت نمیکشی با موهای باز اومدی تو حرم؟ دای آدم دیده پیرزنه اینجوری امر معروف میکنن. خیلی خوب باشی میگیم عزیزم فدات بشم، ببخشید پدر جانا این وضوی شما اشتباس، اینم غلطه. انسان ناراحت میشه از همین، اما امام حسن و امام حسین شیوه دیگه رو میرن جلو. پدر جان ما وضو میگیریم ببین کدوم یکی از وضوی ما بهتره، وضوی کدوم یکی از ما بهتره، از کی مایه گذاشتن؟ از خودشون. تو امر به معروف از خودمون باید مایه بذاریم، از جیب مبارک باید مایه بذاریم، اما آسون ترین کار اینه بریم بگیم آقا خلاف نکن جمع کنید برید، میشه امر به معروف. اصل دوم، عاملی پیدا میشه باعث میشه همرو همدل بشن که ما فوق همزبانی و همکاریه. هر فردی درباره سرنوشت فرد دیگر آن اندازه می اندیشد که درباره سرنوشت خودش بالاتر سرنوشت دیگران رو در ظاهر مقدمه بر سرنوشت خودش میدونه. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، ایثار او رو ترجیح میده بر خودش، دیگران رو جانشون رو بر جان خودشون ترجیح میدن، مثل سردار سلیمانی ها، مثل مدافعین حرم. امام علی اسیر کافر رو بر خودش ترجیح میده. این اصل دومه. یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، دیگران رو بر خودشون ترجیح میدن. انسانیت از اینجا شروع میشه که دیندار این کارو میکنه. این اصل دومه، دین ما رو به اصل دوم دعوت میکنه. بدون دین اصل دوم معنا نداره، تو همون اصل اول میمونیم. لذا ویلیام گلاسر خودش روانشناسی میگه آقا این روانشناسی غربی اثری تو رابطه زن و شوهر نداره، برعکسش آیات قرآن اثر دارن. آیه قرآن خوب اگه کسی بتونه تحقیق بکنه، الاخلاء یومئذین بعضهم لبعض عدو الا المتقین. آقا همه دشمن همن، بدون تقوا زن و شوهر دشمن همن، مصلحتشونه، منفعت مشترک داره. آقا میبینه از طریق این میتونه به کمالاتش، به خواسته هاش برسه، به دنیاش برسه. زن رو ابزار میبینه، چنان که مرد زن مرد رو ابزار میبینه. لذا خانوم اومده پیش ما برمیگردیم یا آقا من خواسته هایی داشتم با این آقا ازدواج کردم، تو نیروی انتظامی بود، من آرزوهایی داشتم، دنبال ماشین شیرخونه، مسافرت، ازدواج کردم به اینا برسم، اما به هیچ کدوم نرسیدم، باید طلاق بگیریم. مرد چیه؟ ابزار رسیدن این خانم به آرزوهاش. در روی طبق دید خود زن هدفه، خود مرد هدفه، کمال من تو با تو بودن، دو سوم دین من با تو تأمین میشه. شهید مطهری این آیه رو فرمودن، دوستان در قیامت همه با یکدیگر دشمنن مگر پرهیزکاران. قرآن میخواهد بگوید اینها که در دنیا امروز با یکدیگر دوست و متحدن و علیه پیغمبر اکرم مشکلاتی درست میکنن، مبنای دوستی و تشکل و وحدتشان علیه پیغمبر امور انسانی نیست، منافعشونه. نمونه شما میبینید آمریکا چه برای سر اروپا آورد تو همین بحث گاز و اینا، اورا راحت به هم خیانت میکنن. اما تنها حکومتی تو دنیا که حق خیانت نداره و تا حالا هم خیانت نکرده حکومت ایران بوده، انصافا جمهوری اسلامی ایران بوده، انسانیت مراعات کرده از اول انقلاب. اونا موشک میزدن، ما مراعات میکردیم تو موشک زدن. اسرائیل هر کی رو بتونه میزنه، این ور رهبری میفرمان باید آقا اماکن عمومی و امثانه تا جایی که امکان داره نزنیم. ما جنگ عراق هم همینجوری بود دیگه. مگه ما نمیتونیم بریم آمریکا 500 هزار 600 هزار 700 هزار نفر مقلد مقام معظم رهبری هستن، یه اجازه بهشون بدن خیلی راحت قتل عام را میندازن تو آمریکا، ولی حق نداریم کارا رو بکنیم عوام مردم بکشیم، اما اونو راحت میتونن بکشن. اونا انسانی زندگی نمیکنن، ما انسانی زندگی میکنیم. این که میگم دین اثر داره، بدونید این انسانیت معنا نداره، شما تو غزه ببینید دیگه، این همه کشورهای عرب چقدر دغدغه غزه رو دارن. چند تاشون یه تکونی خوردن مثلا به خاطر مشکلات مردم غزه. تنها کشوری که خیلی مشکلات رو به جان خریده ایرانه. بقیهشون کاری ندارن چون پایبندی به دین. دین انسانی میکنه زندگی انسان رو. ایشون فرمودن این رفاقت ها و دوستی های شما و این خلت های شما بر مبنای متامع است. این دوستی ها آنجا که پای این متامع در کار نیست و حقایق ظهور می کند، یک جا تبدیل به دشمنی می شود. دوستی هایی که بر مبنای متامع مادی است تا وقتی می تواند ادامه داشته باشد، خیلی قشنگین، پای متامع مادی در میان باشد. لذا قانون آمریکا قانون طلاق بی تقصیره. شما تو گوگل بزنید براتون میاره طلاق بی تقصیر، اعجاز اسلام تو همین طلاق، تو اقتصاد، تو روانشناسی، تو اعتقادات که اعجاز کرده اسلام، تو طلاقش هم اسلام اعجاز داره. من همین طلاق رو عرض بکنم اعجازشو، بلو از بحثی در من خارج بشم. میگیم آقا اعجاز حرف داره دین اسلام. خطبه اول نهج البلاغه، آقا در طول تاریخ علما رو همه رو در نظر بگیرید، مسیحی ها، یهودی ها، حتی مسلمان ها، حتی حرف امام علی علیه السلام رو نتونستن خیلی بفهمن خطبه اول چی میخواد بگه. به المیزان مراجعه بکنید، برای اولین بار کلام امام علی رو تونسته حل بکنه المیزان. اینکه شهید مطهری فرمودن این با عقلشون به اینا نرسیده، بسیاری از حرفای المیزان الهامه، برای اولین بار حل کرده. و کمال الاخلاص له نفی الصفات، اینجا تناقض عجیب وجود داره در ظاهر، علامه تونسته حل بکنه. و این حل علامه نشون میده خدای این امام علی علیه السلام کی بوده، چه قوقاهایی داره، مگه میشه بشر تو حالت عادی نرفو بزنه. حالا یکیش طلاقه، یه مقایسه حقوق غرب رو بکنیم آمریکا با اسلام. مال اسلام اگر یه زنی، یه شوهری، یه بچه 2 ساله داشته باشن طلاق بگیرن، مرده میگه من دیگه نمیخوام با تو زندگی بکنم، یک مهریه باید بده، درسته؟ قانون اسلام اینه. حالا که چقدر موفق بشن، دروغ بگن، کلک بزنن، قاضی نتونه حق زن رو بگیره، بحث دیگه ایه. اسلام میگه باید یه مهریه به زن بدی، 14 سکه میشه نزدیک 1 میلیارد تومان. 1 میلیارد تومان باید به خانم بدید. به نفع خانم شد یا نه؟ بله. بچه رو به کی بدیم؟ بچه 2 ساله رو به زن دیگه. اگه زن بخواد باید بچه رو باید به زن بدیم. چرا؟ کتاب غریزه مادری خیلی خوب آدم بخونه، خیلی خوبه کتاب غریزه مادری. نهاد رهبری چاپ کرده، روبروی دفتر مقام معظم رهبری نشر معارف داره، خیلی کتاب قشنگیه. 3 تا نیاز بچه داره، مادر نیاز داره و 1-2 تا نیاز پدر داره. نیاز بچه نیاز عاطفیه، اساسش از مادره. نیاز اقتدار، عزت نفس، اعتماد به نفس، اساسش از پدره. و نیاز مالی داره. این 1-2. درآمد مرد بیشتره یا زن؟ و مصرف زن بیشتره یا مرد؟ همین الان هم شما تحقیق بکنید تو کشورهای اروپایی، همین الانش هم، مراد امروز نمیگم، یعنی 1 ماه قبل من تحقیق کرده بودم دوباره، اونجا هم ولو شغل‌ها یکسانه، درآمد مردها نوعاً بیشتره، مخارج زنها نوعاً بیشتر از مرد. یعنی درآمد مرد زیاد، خرجش کم، درآمد زن کم، خرجش بیشتر. روشن زن نیاز به آرایش داره، رنگ مو داره، لباسای گرون قیمت داره نوعاً، طلا جواهرات میخواد، خرج زن بیشتره، درآمدش کمتره. اسلام اینو مراعات کرده. خب بچه رو اگه بدیم به زن، خرجش کی باید بده؟ نفقه بچه رو کی باید بده؟ مرد باید بده دیگه. اگه زن حتی پرستاری کرد، حقی به زن هم باید بده. به نفع زن یا نباز؟ بله. نیاز عاطفی بچه تأمین میشه، نیاز مالیش تأمین میشه، پدر میده. نیاز عاطفی بچه تأمین میشه از طریق مادر. نیاز عاطفی مادر هم تأمین میشه، چون خود مادر نیاز به بچهش داره. قشنگ اینا توحید مفضلین رو بحث کرده. نیاز عاطفی، نیاز مالی، خب بچه یه نیاز دیگه هم داره، عزت نفس، اعتماد به نفس. اینه چی کار بکنیم؟ از طریق مادر به دست نمیاد. یعنی اگه بچه دائما در دست مادر باشه، تحقیقات خود غربی ها میگن اکثر کسایی که خلافکارن، دزدن، قاچاقچی هن، قاتلن، بیشتر از حالا تقریبیه دیگه، 90% این خلافکارا کسایی هن که تک والد بالا سرشونه. یعنی یا فقط پدر بالا سرش بوده یا فقط مادر بالا سر بوده. فقط مادر بالا سرش باشه، اعتماد به نفس نداره، به راحتی منحرف میشه. اگه مادر بالا سرش نباشه، اون رحمت و عاطفه نمیفهمه چیه، سنگدل میشه، بازم راحت قتل انجام میده. اسلام اینو لحاظ کرده، اعتماد به نفس. برای همین حتی اگر پدر بچه فوت کرده باشه، به کی باید بچه رو بدیم بعد از 7 سالگی؟ بله؟ به پدر بزرگ. ما به غلط گاهی قانون میذاریم، گاهی مادر چون نفع بچه رو نمیخواد، اگه مادر نفع بچه رو بخواد باید التماس بکنه به پدر و به پدر بزرگ، آقا خواهشن بعد از 7 سال تو نگه دار. پدر باید التماس بکنه، خانم من و شما با هم دعوا داریم، بچه ها که گناهی ندارن، ازت خواهش میکنم، بچه من 2 سالشه، نیاز به تو داره، تو اینو بگیر، سرپرستیشو به عهده بگیر، فعلا من نمیخواد سر کارم نمیتونی بری، نرو، من نفقه تو رو میدم. انسانیت این اقتضا میکنه، اما دعواست، من عمرم بذارم ببینی بچه رو. بعد از 7 سال میگه بده به پدر، اعتماد به نفسش به دست بیاد. بعد دادیم به پدر، خرجش کی باید بده باز؟ دوباره پدر باید بده. به همون اعتبار درآمد مرد بیشتره، خرج زن کمتره، مرد باید مسئولیت به عهده بگیره. این مال اسلام. نیاز عاطفی بچه لحاظ شده، عزت نفس بچه لحاظ شده، نیاز مادی بچه هم لحاظ شده، نیاز مالی مادر لحاظ شده، نیاز عاطفی مادر هم لحاظ شده. بریم تو آمریکا. آمریکا دم از حقوق بشر میزنن. خب آقا شما چیکار میکنی؟ یه آقای بعد از 20 سال ازدواج میگه خانم من دیگه از تو خوشم نمیاد. همین که از شهید مطهری خوندم، متامعشون اقتضا میکنه با هم باشن. دیگه دید نه، سودی براش نداره. یه خانم دیگه خوشگلتر پیدا شده. یه آقای دیگه بهتر پیدا شده، پولدارتر. طلاق بی تفصیل، یعنی طلاق بدون دلیل. خود آمریکایی اعتراض کردن آقا اگر یکی 1 سال تو اداره کار بکنه یه حقوقی براش قبول میکنن، یعنی میتونه بره شکایت بکنه، به این راحتی بیرون نندازنش. چجور بعد از 20 سال راحت شما اینا رو طلاقشون میگی جدا بشن، هیچ حساب کتابی هم نداشته باشه. آقا میگه من دیگه تو رو نمیخوام، مهریه باید بده، مهریه ای نداره. اسلام اینجا به نفع زن کار کرده، برعکس غرب. بچه رو به کی بدیم؟ حساب کتاب نداره. یعنی یک نفر 1400 سال قبل در ظاهر بی سواد، در مقابل صدها نفر با تخصصهای مختلف حقوق و روانشناسی و فلان و فلان، سال 2000 قانونی گذاشتن، این قانونشون طلاق بی تقصیر. 60% زنها تو دادگاه پیروز بودن، 40% مردا. لذا 60% بچه ها پیش مادرها، 40% پیش پدرها هستن. اگه مادری بچه رو گرفت دستش، خرجش کی باید بده؟ نصفشو زن باید بده، نصفشو مرد بده، به ضرر زنه. اگه مرد برنده شد چی؟ زن بنده خدا مرده تو دادگاه پیروز شده، بچه رو گرفته پیش خودش، زن نصف خرج بچه رو باید بده. شبهه. خب آقا اونجا کار میکنه زن، خب بنده خدا کار میکنه، شریکی خرج خودشونو و با هم زندگی میکنن میدن. اگه 10 میلیون درآمد مرد، 10 میلیون درآمد زن، 10 میلیون رو خرج میکنن، 10 میلیون بعدی نصف میشه. اما تو ایران اگر تو اسلام اگر زن 10 میلیون درآمد داره، مردم 10 میلیون درآمد داره، درآمد زن مال کیه؟ قانونا مال خودشه. بله حالا لطف میکنه خرج میکنه برای مرد، اما قانونا برای خودشه. نه نیا اگه بدیم بچه رو بزن، نیاز اعتماد به نفس بچه تأمین نمیشه. اگه بدیم به مرد، عاطفه بچه تأمین نمیشه. چه به مرد بدیم چه به زن بدیم، مسائل مالی زن مشکل پیدا میکنه. لذا بعضی از فرانسوا ماری ولتر میگه آقا قانونی پیامبر اسلام 1400 سال قبل گذاشته، اعجاز کرده، ما اروپایی ها بعد از 2000 سال بعد هم قانونی مثل قانون محمد نیاوردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، پس متامع ملاکه. لذا دین نباشه قابل اعتماد نیست. باید قانون طلاق بی تفسیر بذاریم. کلام امام علی علیه السلام رو عرض بکنم تمام. این روایت آقا بدون دین انسانیت معنا نداره. لذا خواستگار میاد ببینیم دین داری یا نداره. دین نداشت شما به هیچ وجه نمیتونی نترسی از این که اون خیانت نکنه. اینو شهید مطهری رضوان الله علیه قشنگ توضیح داده، کلام امام علی: من استحکمت لی فیه خصلتون. چرا بدون دین انسانیت معنا نداره؟ هر کی یه ویژگی داشته باشه من میتونم باش کنار بیام. یعنی آقا هیچ ویژگی نداره، یه دون راستگویی رو محکم داره، میگه میشه تحملش کرد. آقا این آقا بگونه ای که مطلقا شراب نمیخوره، میشه بقیه گناه هر انجام میده، میشه باش کنار اومد. دزدی نمیکنه. اونایی هم که گاهی مثل طیب ها توبه کردن کیلویی نبودا. ما تو روزا میگیم آقا ما که حر نیستیم. خب معلومه ما حر نیستیم. حر بهترین شخصیته، طیب جز بهترین شخصیت هاست، یه اشتباهایی داره، اساس و پایه رو حر داره، طیب داره بعد توبه میکنه. نه ما همه قید و بندا رو بر باد دادیم بعد کیفم میکنیم بگیم ما مثل طیب نیستیم، نمیدونم دل تو رو شکسته باشیم یا مثل حر. پس یه ویژگی داشته باشه میشه کنار اومد باش، اما اگر عقل و دین نداشته باشه امام فرمودن نمیشه دیگه باش کنار اومد. خیلی قشنگه. ولا اقتفر و فقد عقل ولا دین، عقل و دین نداشته باشه نمیتونم من باش کنار بیام. چرا؟ لأن مفارقت دین مفارقت الامن. مفارقت دین، آقا اون دین نداره، مفارقت امنه. چون اگر اون دوست من، همسر من، شریک من دین نداشته باشه، من از ناحیه او امنیت ندارم. هر آن میتونه منو بفروشه، هر آن میتونه به من خیانت بکنه. عملاً تو ایران هم هست که بعضی خیانت میکنن دیگه، عملا دین ندارن. قابل اعتماد نمیشه باشه یه روزی روی من و دوستی من معامله نکنه و منو نفروشه. دلیلی نداریم این کارو نکنه. لذا مرد باید تلاش کنه زنش دیندار بشه، زن باید تلاش کنه شوهرش دیندار بشه. به مقداری که دیندار بشن اینا خیانتشون کمتر میشه. وقتی امنیت نداشته باشم دائما نگران هستم نکند او حقی به من بزنه. این شیوع داره پیدا میکنه تو جامعه ماها. افتخار میکنیم ما مرده یا زنامون، آقا ماشین رو نصفش به اسم من خانوم، نصفش به اسم شوهر منه. چرا باید اینجوری باشه؟ چرا خانوما اصرار میکنن ماشین، خونه و امثال نصف بشه؟ بله مهریه رو واجب مرد بده، یعنی قبل از گفتن زن خود مرد بده، اما گاهی خود زن اصرار میکنه. چرا؟ روایت مگه پیغمبر نفرمودن سه گروه همنشین حضرت فاطمه هستن؟ یک، خانومی که مهریهشو به شوهرش ببخشه، همش عیسی رو داره تمرین میده، عیسی رو تمرین میده، دل کندن رو تمرین میده نسبت به غریبه‌ها، چه برسه به شوهر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. پس من نگرانم نکنه به من کلک بزنه، نکنه خیانت بکنه. چقدر بودن تو همین جامعه ما مرد مهریه رو کامل به زن داده بعد زن طلاق گرفت، یعنی نداده بود طلاق شاید نمیگرفت. خیانت میکنن دیگه. امام بعد فرمودن پس امنیت ندارم. فلا یتهنع به حیات مع مخافه. زندگی با ترس و خوف گوارا نیست، آرامش تو اون زندگی نیست، هر آن میتونه خیانت بکنه. و دومیش و فقد العقل. اون با جان سوم گفتم تفکر تو انسان هست، با تفکر باید به جان چهارم برسیم، حیات. اگه به این نرسیدیم مرده ای بیش نیستیم. و فقد العقل فقد الحیات ولا یقات الا بالاموات. او عقل نداشته باشه حیات نداره، مرده ای بیش نیست. به جان چهارم که دین اومده بود بده به اون نرسیده. لذا امام سجاد فرمودن لو کانو کذالک لخرجو من حدود الانسانیه الى حد البهیمه. یعنی انسانیت مساویست با دین و ایمان، و اگر دین و ایمان نباشد انسانیتی نداریم. این عقلی هم قابل اثباته. حالا تو بحثای بعد اگر من تونستم بحث عقلیشو مطرح میکنم. حتی اعتقاد بنده اینه حسن و قبح عقلی هم کسی انکار دین میکنه عاقلانه نیست اعتقاد به حسن و قبح داشته باشه، حتما باید معتقد به ظلم باشه، عاقلانه نیست. بیان آیت المصباح فهمودن ایثار طبق مبانی ماتریالیستی مادی ایثار عاقلانه نیست. چرا من ایثار بکنم؟ من آقا قتل انجام دادم، راستگویی مگه خوب نیست؟ مگه نمیگه حسن قبح عقلی راستگویی خوبه یا نه؟ بله من قتل انجام دادم، دینم قبول ندارم، راست بگم یا نه؟ راست بگم منو میکشن، عاقلانه نیست راست بگم. اما دین باشه میگه نه راست بگو، اگر اینجا هم تو رو نکشتن تو اون دنیا جهنم میری، عاقلانه است راست بگی. حتی حسن قبح بدون دین معنا نداره. حسن قبح وقتی عاقلانه است که خدا رو پذیرفته باشیم. لذا دین نباشه این میشه تمام. فصورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان لا یعرف باب الهدا فیتبعه. صورتش صورت انسان اما در واقع حیوانه، از حیوانم حیوان تر. انشاءالله سبک زندگی ما اسلامی بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.